بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 143 سطر 13 المسألة السادسة فی نفی الجزء الذی لا یتجزا. از عنوان مسئله پیراست که میخواهیم در باره جزء لا یتجزا بحث کنیم. ابتدا ادعا رو طرح میکنیم، بعد به دلائل اشاره میکنیم. در وقتی داریم ادعا رو طرح میکنیم باید اقوال رو هم ذکر کنیم. بحث این است که جسم که به ظاهر متصل دیده میشود آیا در باطن و واقع هم متصله، یا اینکه مرکب است از اجزای لایتجزا و این اجزا چون به هم چسبیدن به ظاهر متصل دیده می شود ولو در واقع بینشون فواصل موجوده و جسم یک شیء متشکل از منفصلاته، منتها منفصلاتی که مجاور همند. این بحث مطرحه که بالاخره جسم یک واحد متصله یا مرکب از اجزای لایتجزا است. اجزای لایتجزا یعنی اجزایی که دیگه تجزیه نمیشن، اینقدر ریزن که تجزیه نمیشن. اجزای لایتجزا اصطلاح فلسفیه، در کلام گفته میشود جوهر فرد یا جواهر فرده. آیا جسم مرکب است از جواهر فرده یا اینکه واحد متصله؟ در فلسفه گفته میشود جسم مرکب است از اجزای لایتجزا یا واحد متصله. پس اجزای لایتجزا در اصطلاح فلسفه همون جواهر فرده است در اصطلاح متکلمی. در مسئله ایشون چهار تا قول نقل میکنند. یکی این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا و این اجزای لایتجزا بی نهایت هست. دوم این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا و این اجزای لایتجزا متناهی هست. این دو قول مربوط به ترکیب جسم است از اجزای لایتجزا. دو قول دیگه هم نقل میکنند مربوط به اتصال جسم. یک قول میگوید جسم واحد متصل است و قابل انقسام است به اقسام متناهی که تا یه حدی تقسیم میشود دیگه بعد از او تقسیم نمیشود. تقسیمش هم بالقوه است، یعنی قابل قسمت است ولو ما تقسیم نکنیم. اما واحد متصله، اینجور نیست که بالفعل منقسم شده باشه و اجزا داشته باشه، بلکه متصل است و ما می توانیم تقسیمش کنیم. خب اینا گفتن که می توانیم تقسیمش کنیم تا حد متناهی، دیگه به یه جا که رسیدیم تقسیم رو قطع می کنیم و دیگه نمی تونیم تقسیم کنیم. اما قول چهارم گفتن جسم واحد متصله، مرکب از اجزا نیست، بالفعل منقسم نیست ولی بالقوه منقسمه، یعنی میتواند قسمت شود و قسمتش تا بی نهایت است، یعنی یه جا متوقف نمیشه. اینها گفتن اگر یک جسمی رو تقسیم کنیم به تقسیمات خارجی، مثلا بشکنیمش، ببریمش، قطعش کنیم، به یه جا ممکنه برسیم که دیگه نتونیم تقسیم خارجی رو ادامه بدیم. در این حال با وهممون تقسیمش میکنیم، یعنی تو ذهنمون میاریم ملاحظهش میکنیم، میگیم این طرف راستش این طرف چپش. خب یه جز وقتی تو ذهن آدم میاد دادم براش راست و چپ درست میکنه، تا گفتیم این طرف راست این طرف چپ معلوم میشه به دو قسمت راست و چپ تقسیمش کردیم، پس وهم ما تقسیمش میکنه. دوباره باز اگر تقسیم تموم شد دو مرتبه وهم میتونه تقسیم کنه، ولی باز به یه جا میرسیم که وهم هم دیگه قدرت بر تقسیم نداره، اینقدر جسم کوچیک میشه که وهم رو درک نمی کنه. از این بعد دیگه فرض یعنی عقل وارد میشه و او تقسیم رو ادامه میده و متوقف هم نمیشه، او تا آخر میتواند تقسیم جسم رو ادامه دهد. پس تقسیم متوقف نمیشه، اگرچه تقسیم خارجی ابتداءن و تقسیم وهمی ثانیاً متوقف میشه، ولی تقسیم عقلی تا اون آخر متوقف نمیشه. اینم قول چهارمه که جسم مرکب است بالقوه از اجزا، نه اینکه بالفعل، یعنی میتواند تقسیم شود جسم واحد متصله و میتواند تقسیم شود، تقسیمش هم تا بی نهایت، یعنی تا بی نهایت میتونید تقسیمش کنید و تقسیمتون متوقع نمیشه.
تقسیم وهمی متوقف میشه تا حدی تقسیمی که بعد از اون دیگه متوقف میشه، مثلا تقسیم عقلی متوقف نمیشه. هر دو تقسیم خارجی نیستن، چه علتی که اون متوقف میشه این تقسیم متوقف نمیشه؟
علت این که تقسیم وهمی متوقف میشه اینه که وهم درکش محدوده، تا یه جایی میتونه شی رو درک بکنه، زیست که شد نمیتونه بگیرتش. ولی عقل اینطور نیست، عقل به همون زیست اشاره عقلی میکنه ولی نبینه و میگه من باید اینو ببینم، وقتی دیدم تقسیمش میکنم. ولی یه جا میرسیم که اینقدر کوچیک شده که اینجا دیگه دیده نمیشه، دیدنی نیست، عقل میگه هست تا تقسیم میشه و هم نمیتونه تقسیمش کنه چون درکش نمیکنه که به خاطرش تقسیم رو وارد کنه. اما عقل درکش میکنه، چون عقل دیگه احتیاج به دیدن و ملاحظه و اینها نداره، به طور کلی میگه این موجود هنوز هست و چون هست قابل تقسیم. عبارت خاطر در اینجا اینطوریه: لا وجود لوضعی، یعنی جزئی که قابل اشاره حسی باشه، یعنی جزئی مادی باشه، نمیخواد جزء معنوی رو بشه، جزء معنوی مورد بحث ما نیست. وضعی یعنی موجودی که قابل اشاره حسی باشه که تجزیه هم نشود. لا وجود له بل استقلال، بل استقلال قید لا وجود له است، یعنی برای چنین موجودی که وضعی است یعنی مادی است، قابل اشاره حسی است و تجزیه نمی شود، وجود استقلالی نیست. البته وجود طبعی هست، مثلا نقطه همین حکم داره، قابل تجزیه نیست، نقطه چون طول عرض و عمق نداره قابل تجزیه نیست، ولی موجوده به طبع خط، یعنی در انتهای خط نقطه موجوده، اما وجود استقلالی نداره. پس جزء لایت جزا موجود است اما به طبع، جزء لایت جزا موجود نیست بل استقلال. خاجم همین میگه، میگه جز لایت جزایی که به استقلال موجود بشه ما نداریم. لا وجود لوضعیین، وجود برای شیعی که قابل اشاره سی باشد یعنی مادی باشد و در این حال لایت جزا باشد، چه وجود برای این شیع نیست به استقلال، یعنی وجود استقلالی نداره، اصلا وجود طبعی اشکال نداره. اقول هذه مساله اختلف الناس فيها فذهب جماعه من المتكلمين والحكماء به اینکه جسم مرکب از اجزاء لا تتجزا است. خب اینایی که گفتن جسم مرکب از اجزاء لا تتجزا است دو تا گروه شدن، گروهی فذهب بعضهم الى تناهيها، بعضیا معتقدن که این اجزایی که در جسم به کار رفته و تجزیه هم نمیپذیرد متناهی است، ذهب بعض هم الى تناهی این اجزا، گفتن این اجزا متناهی است، و بعض هم الى عدم تناهی. این قول اول بود.
وقتی اجزا لا تجزا هستن چجوری عدم متناهی میشن؟ همین قول دوم چجوری متصوره؟ میگیم که اجزا متجزا هستن چجوری نمیره؟ چجوری
غیر متناهی میشن؟ لا تجزا هستن این تقسیم نمیشه،
تقسیم میشه یکی هم ازون میشن؟
وقت تقسیم نمیشن چطور متناهی هستن؟ چطور نامتناهی؟ متناهی بودنش مشکل نداره،
خود
احساس گفتن دیگه قولشونه، اما باطله، ما که قبول نداریم. گفتن اجزاء بالفعل نامتناهی در این جسم داریم، یعنی یه جسمیست مثلا فرض کنید که کوچیک هم هست ولی توش اجزای بی نهایت به کار رفته. خب این بله بعید به نظر میرسه، یعنی محال به نظر میرسه که یه جسم محدود مشتمل باشه بر اجزای بالفعل نامحدود. بله مشتمل باشه بر جسم بر اجزای محدود ممکنه حالا تصور بشه، ولی مشتمل باشه بر اجزای نامتناهی و نامحدود این به نظر میسه که باطله. ولی خب گفتن دیگه، قولی که گفته شده. فذهب بعضهم الى تناهی این اجزا و بعضهم الى عدم این تناهی. خب این قول اول بود که جماعتی از متکلمین گفته بودن جسم مرکب از اجزایه، من تا دو تا گروه شده بودن، گروهی گفته بودن اجزای نامتناهی، گروهی هم گفته بودن اجزای متناهی، ولی ذهب الباقون، این ذهب الباقون نتو برون ذهب جماعت متکلمین و الحکم هست. اشاره به قول دومه که این قول دومه مثل قول اول دو تا شاخه و دو تا گروه پیدا میکنه و ذهب باقی حکما و متکلمین به این که جسم بسیط است فی نفسه، یعنی با قطع نظر از تقسیم، اگر تقسیمش نکنی بسیطه، متصل است، در واقع متصل است، کتصالی اندلحس، همونطور که اندلحس متصله، این فی نفسه رو من اینطور معنا کردم که اگر تقسیمش نکنی متصل است، ولی کلمه اندلحس نشون میده که فی نفسه یعنی واقعا، یعنی همونطور که اندلحس متصل است، فی نفسه هم یعنی واقعا هم متصله، که این فی نفسه رو دیگه به معنی واقع نظر از تقسیم قرار نمیدیم، اگرچه اونم معنی درستیه، ولی اون معنی رو قرار نمیدیم، میگیم که فی نفسه یعنی در مقابل اندلحس، این جسم اندلحس متصله، یعنی ظاهرا نگاهش میکنیم با حس ملاحظهش میکنیم یعنی متصله، فی نفسه هم یعنی واقع نظر از حس، بلکه واقعا بازم متصله. این قول دومه. اون وقت این قول دوم باز به دو گروه تقسیم میشن، یک گروه اینجوری گفته لکنهو یقبل الانقسام، هر دو گروهشون گفتن این جسم متصل قبول انقسام میکند، یعنی بالقوه تقسیم میشود، قابلیت تقسیم رو دارد. وقت باز به دو گروه تقسیم شدن، یکی گفته اما الا ما یتناها، یعنی تقسیمش تقسیم تا حدیست که تا یه حد محدودیه، بعد از اون دیگه نمیشه تقسیمش کنی، جسم تقسیم میشود به اجزایی تا یه حدی، وقتی به اون اجزا رسید دیگه نمیشه تقسیم کنی، کما ذهب الیه، به این قول سوم، من لا تحقیق له، کسی که محقق نیست، اهل تحقیق نیست، پس معلوم میشه این قول قبول نیست، از این تعبیری که کرده معلوم میشه قبول نیست. او الا ما لا یتناها، یا اینکه انقسام پیدا میکند این جسم به مالایتنه ها، یعنی به اجزاء ریزی که هرچی هم پیش بریم تمام نمیشه، کما ذهب الیه الحکما، حکما این قول چهارم رو انتخاب کرده. و نفع المصنف الجزء الذی لا یتجزا بقولهی لا وجود لوضعی تا آخر، مصنف جزئی را که لایت اجزا باشد به قولش که فرمود لا وجود لوضعی لایت اجزا به استقلال، نفی کرده و رد کرده، گفته چه این جز لایت اجزایی ما نداریم. عبارت لا وجود لوضعی لایت اجزا به استقلال که همون عبارت مثلی من قبلا معنا شدم، دیگه یه جو معنا شدن نداریم. و ذالک، چرا بلاستقلال وجود ندارد؟ وزاره که این که میگوییم بلاستقلال وجود ندارد، زیرا که به طبعش موجوده، بلاستقلالش موجود نیست، زیرا مالا یا تجزا چیزی که تجزیه نمیشود، من زبات الاوزا بیان ما یا مالا یا تجزاست، یعنی زبات الاوزایی که تجزیه نمیشه، یعنی اجسامی که صاحب اشاره حسی هستن، قابل اشاره حسی هستن، اینا تجزیه نمیشن، این چنین موجودی که ذوات الاوزا باشد و تجزیه نشود، این به تبع وجود داره، بل استقلال وجود نداره، لذا خواجه قید بل استقلال آورد. و ذالک، این که قید بل استقلال آمد و گفتیم چنین جزئی بل استقلال وجود ندارد، به خاطر این است که ذوات الاوزا یعنی جزئی که قابل اشاره حسی هست ولی تجزیه نمی شود، خودش تفسیر میکنه، یعنی اشیایی که مشار الیه هست بالحس، این وضعی رو داره معنا میکنه، المشار الیه بالحس وضعی رو داره معنا میکنه، اشیایی که مشار الیه هستن به وسیله حس، قد یوجد اما لا بالاستقلال، بالاستقلال یافت نمیشه ولی لابل استقلال یافت میشه، مثل وجود نقطه در انتهای خط یا در ابتدای خط، طرف میتونه به معنی ابتدا باشه، میتونه به معنی انتها باشه. و مثل مرکز دایره، مرکز دایره هم همینطوره، مرکز دایره قابل انفصال نیست، اونم نقطه است. پس میتواند بدون استقلال یعنی طبعا این جزء میتواند بدون استقلال یعنی طبعا موجود باشه، اما ولا یمکن وجوده به استقلال، به طور مستقل نمیتونه در خارج موجود باشه. این نظر حکماست، نظر مصنف و استدلال علیه به وجوده. معلوم شد که چهار تا قول در مسئله داریم، معلوم شد که در مسئله چهار تا قول داریم. از این چهار تا قول، قول چهارمش رو خواجه انتخاب کرده. البته انتخاب کرده که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، ولی هنوز نشون نداده که قابلیت انقسام تا بی نهایت هست یا تا متناهی. هیچ کدوم از دو شاخه قول دوم رو تصریح نکرده، فقط گفته قول اول با هر دو فرضش باطله و قول دوم درسته. حالا کدوم یک از دو فرض قول دوم درسته بیان نکرده. اصل مطلب رو گفته که جز لایتجزا نداریم و جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست بلکه واحد متجزا. و استدلال علیه به وجوه، چندین دلیل داره. دلیل اولش رو توجه کنید، شما یه خطی رو فرض کنید که داره سه جزه. ما میخوام ثابت کنیم که جزه لای تجزا نداریم. حالا فرض کنید یه خطی رو داره سه جزه، به قول شما این سه جز لای تجزا باشن. رسیدگی میکنیم ببینیم که حکمشون چیست. سوال میکنیم از شما، اون جزء وسطی مانع وصول دو جزء دو طرف هست یا نیست؟ اون جزء وسط حاجب بین دو جزء کناری هست یا نیست؟ اگر حاجب نیست، معناش اینه که جزء جزء کناری با هم مجاورت دارن و چندهو جزء وسطی اصلا وجود نداره. خب اون دو تا جزء دیگه هم که مثل همین جزء وسطی هم، همونطور که جزء وسطی به عنوان یک حاجب بین دو تا جزء قرار نگرفته بلکه تداخل کرده در این جزء این طرف و در این جزء این طرف، لازم میاد که اون دو تا جزء کناری هم که این جزء وسطی مانعشون نشده، اونها با هم مجاورت پیدا کنن و بعد از مجاورت تداخل پیدا کنن، هر جزء هم دیگه داخل میشن و یک جزء تشکیل میدن. به این واسطه چون ما داریم فرض میکنیم سه جزء داریم، پس دو جزء نیست، سه جزءه. بنابراین باید گفت که حاجب هست. خب اگر حاجب هست، یعنی این جزء وسطی حاجب دو جزء کناریه، یک قسمت از جزء وسطی به این کناری چسبیده، قسمت دیگر جزء وسطی به اون کناری چسبیده، پس جزء وسطی دو تا جزء پیدا کرد، دو تا قسم پیدا کرد، یک قسمش به جزء دست راست چسبیده، یک قسمش به جزء دست چپ چسبیده. پس توجه میکنید که جزء وسطی تقسیم شد. خب اگر جزء وسطی تقسیم بشه، دو تا جزء کناری هم که مثل جزء وسطی هم اونم تقسیم میشه، پس جزء لایتجزا نشد. شما فرض کردید که این سه تا جزء لایتجزا بودن، ولی ما با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که لایتجزا نیستن، زیرا یا اینکه این جزء وسطی حاجب نیست بلکه تداخل کرده در دو جزء کناری، اگه این باشه لازم میاد که دو تا جزء کناری هم در هم تداخل کرده باشه. تداخل محاله، گذشته از این که محاله، در اینجا لازم میاد ما یه جزء داشته باشیم در حالی که پس این سه جزء داریم. پس باید گفتش که این جزء وسط حاجبه. خب اگر حاجب هم که کرد کردم، یک بخشش چسبیده به دست راستی، یک بخشش چسبیده به دست چپی، پس معلوم میشه این جزء وسطی دو تا جزء داره که میتونه به دست یک جزش به دست راست، یک جزش به دست چپ بچسبه. پس جز وسطی تجزیه شد، جز لایتجزا نشد. اگر به وسطی لایتجزا نشد، دو طرفی هم لایتجزا نمیشن. اما اینکه گفتیم تداخل محاله، اولا من تداخل توضیح بدم، شاید قبلا تداخل یه بحثی ازش شده باشه، شاید نشده، یادم نیست. علاوه اشاره کنم گاهی ممکنه شما جسمی رو در جسم دیگه وارد کنید و اون جسمی که موردون فیه بزرگ بشه. این اصطلاحا تداخل لامیده نمیشه و محالم نیست. مثلا پس اون شما یک کاسه آب داری که نصف آب شده، خب آب توش میریزید پرش میکنید، خب این حجم آب بیشتر میشه، تداخل میکنه، آبی در آبی دیگه داخل میشه ولی حجمش بزرگتر میشه. این تداخل محال نیست، این تداخل عرفیه، اشکالی هم نداره. اما گاهی شما جسم رو در جسم دیگه وارد میکنید بدون این که موردون فی بزرگ بشه، همونی که هست هست، اینو تداخل میگیم در اصطلاح و باطلش میزنیم. از تداخل یعنی دو جسم در هم دیگه وارد بشن بدون اینکه یکی بزرگتر از اولش بشه، از اون حالت اولی در نیان، از اون حالت اولی نداشته باشه. خب در ماننفی اگه بخواد تداخل بشه لازمش اینه که این جزء در اون جزء جزء دیگه داخل بشه بدون اینکه ازدیاد حجم پیدا بشه، بدون اینکه یکی بزرگتر از دیگری بشه و این محاله. پس تداخل روشن شد، استحالش هم در جای خودش گفتن محاله، احتیاج به گفتن هم نیست، بعدی هیچ محال بده نیست. و صد و قد صد لالهی به وجوه این خاجه بر این مدعای خودش به چند وجه استدلال کرده. وجه اول قال لحجب المتوسط، متوسط حاج یعنی جزء متوسط، جزئی که وسط جزء جزء دیگه قرار گرفته، حجب داره یعنی حاجب است، یعنی دو تا جزء کناری رو از ملاقات منع میکنه. حاجب یعنی مانع، مانع ملاقات دو تا جزء کناری هست. خب اگر اینطور باشه پس با جزء با این جزء دست چپیش هم مجاورت داره، با اون جزء دست راستیش هم مجاورت داره، یعنی دو تا بخش برای این جزء وسط هست که یک بخش از متصل شده به دست راستش، به جزء دست راستش، یه بخش دیگه متصل شده به جزء دست چپش، از جزء وسط قسمت شده. اقول هازا احد الادله در نفی جزء لایت جزا و تقریر این دلیل اینه که انا اضافه از نا جوهرن متوسطن بین جوهرین، اگر ما جوهری رو فرض کنیم که متوسط بین دو جوهره، یعنی یکی از این اجزا رو فرض کنیم که دو جز در دو طرفش قرار گرفته، از سه جز ردیفه هم فرض کنیم که یک جز وسط، دو جز هم کنار این جز وسطی هم، خب در این صورت سوال میکنیم فا اما ان یحجب و هما ان تماس، یا این وسطی اون دوتای کناری رو حاجب و مانع از تماس میشود، نمیگذارد که اون دست راستی با دست چپی تماس پیدا کند، اولا یا نه اجازه تماس میدهد و خودش مماس میشود هم با دست چپی هم با دست راستی. و ثانی یعنی اجازه تماس بدهد، حاجب از تماس نباشد، این باطله. و الا یعنی اگر باطل نباشد، یعنی اگر بخواد انجام شود باطل نباشد، یعنی بخواد انجام بشه و حاجب نباشه، اجازه تماس بعدم اجازه تداخل بده، لازم تداخل، لازم میاد که اون جزء وسطی تداخل کرده باشه در اون دو طرفی، خود دو طرفی هم تداخل کرده باشن در یک دیگر. ولی اول یعنی اون فرض اول که بگوییم این جوهر وسطی حاجب دوتایی کناری از تماس هست، یعنی نمیذاره اینا با هم تماس پیدا کنند، موجب میشود که اون وسطی منقسم شود و به تبع اون دوتایی دیگه منقسم میشود. چرا لازمه که وسطی دستیم شود؟ لأن طرف الملاقی لأحد ما مقایم لطرف الملاقی للآخر، زیرا اون طرفی که از این وسطی ملاقات میکند با احد اون دو کناری مغایر است با طرف دیگر این وسطی که ملاقات میکند با یکی دیگر از کناری. دقت کنید این وسطی رو داریم، میگه وسطی دو تا طرف پیدا میکنه، یه طرفش ملاقات میکند با احد ما یعنی با احد طرفین، یعنی با مثلا دست راستی، یکی دیگرش ملاقات میکنه با آخر یعنی با دست چپی. پس معلوم میشه که این وسطی دو تا طرف پیدا کرد، دو تا بخش پیدا کرد، یه بخشش با دست راست ارتباط داره، یه بخشش با دست چپ ارتباط داره. و وقتی که این وسطی تونست تقسیم بشه، چون طرفی هم دو تا طرفش هم جنسشون با این وسطی یکیه، اون دوتا میتونه تقسیم بشن، بلکه هر جزئی چون جنسش با این جزء یکیست تقسیم میشه. قائلین به اجزای رای تجزا متقل قالبشون قائلن که این اجزا جنسشون یکیست، سنسشون یکیست، از یه ماه یکی. قال ولی حرکت الموضوعین ارا طرف المرکب من ثلاثه، این دلیل دومه. دلیل دومه توجه کنید، من از خارج توضیح بدم، تصویر کنید یه خطی رو فرض کنید سه تا نقطه داره، یعنی از سه تا نقطه تشکیل شده، از سه تا جزء لا تجزا تشکیل شده. به کسانی که طرفدار جزئیات تجزا میخوام این مطلب رو مطرح کنیم تا بیان کنیم که جزئیات تجزا نداریم. خطی رو فرض کنیم که از سه جزء لایه تجزا تشکیل شده باشه، دو تا جزء دیگر رو وضع کنید، قرار بدید در دو طرف این خط، بس این خط میشود پنج جزء. اول سه جزئیه دیگه، دو تا جزء هم وضع کنید، موضوعین میگه، موضوعین یعنی وضع شده، دو تا جزء هم وضع کنید در دو طرف این خطی که مرکب از سه تاست، وقت میشه پنج جزء. بعد این دو تا جزء رو حرکت بدید، حرکت بدید به سمت بالا، یعنی برن بالای جزء. بعد که رفتن بالای دو تا جزء رو به هم بیان، یعنی روی این دو تا، روی این سه تا جزء که قرار گرفتن، این دو تا جزء که آمدن روی سه تا جزء بعد به همدیگه نزدیک بشند، با یک سرعت حرکت کنن هر دوشون و ابتدای حرکتشون یک زمان بشه. یعنی جزئی که طرف راست این سه جزء قرار گرفته با جزئی که طرف چپ این سه جزء قرار گرفته، دوتایی با هم حرکت کنن با یک سرعت و وضع مساوی، یعنی حرکت یک نواخت، بیان بالا تا برسن به صف این دو تا، صف این سه تا جزء، بعد بیان روی این سه تا جزء بلغزن و به سمت هم دیگه نزدیک بشن. کجا با هم تلاقی میکنن؟ دقت کنید، درست وسط این سه جزء با هم تلاقی میکنن، اون وقت بخشی از این جزء دست راستی که بالاست میفته روی قسمتی از وسطی که پایینه و طرفی که پایینه، بخشی از اون یکی دیگر که دست چپ بود و آمد روی این ستا قرار گرفت، اونم به همین صورت نصفش میفته روی جزء وسطی که زیره، نصفش میفته جزء روی جزء طرفی که اونم زیره. مثلا فرسون اسم گذاری کنیم، نقطه وسط اسمشو بذاریم الف، دو طرف داره یکی به یکی تی، درست؟ این شد ستا، این ستا یه خط رو درست کنن، بعد دو تا جزء لایتجزا در دو طرف این خط سه جزئی قرار بدی، یکی اسمشو بذاریم دال، یکی اسمشو بذاریم ته. الان پنج تا جزء داریم، دال و ه رو حرکت بدید، الف و ب و جیم باقی بمونن، دال و ه رو حرکت بدید بیارید روی الف و ب و جیم، حرکت هم در یک زمان شروع بشه، از نظر سرعت و بعد یکسان باشه. خب این دوتا حرکت یک نواخ میکنن، میان بالا، اول میان روی ب و جیم، بعد به سمت هم نزدیک میشن، میان روی الف با هم تلاقی میکنن، روی الف این دوتا با هم تلاقی میکنن، یعنی دالوهه، دالوهه روی الف تلاقی میکنن، اون وقت نصف این دال میفته رو نصف الف و نصف ب، نصف ه هم میفته رو نصف الف و نصف ج. ببینید هم اون دالوهه نصف پیدا کردن، که نصفشون افتاد رو زیریشون، همون ستا نصف پیدا کردن، همون ستایی که زیر بودن نصف بودن. پس هر پنج جز تقسیم شد. در دلیل قبلی که حجم المتوسط بود ما جز وسط رو تقسیم کردیم فقط، بعد گفتیم جز کناری هم مثل جز وسطه پس او هم تقسیم میشه. اما در این دلیل دوم ما جزء وسط تنها رو تقسیم نکردیم، هر پنج جزء رو تقسیم کردیم، تصویر کردیم که چگونه است. تصویرش خیلی سخت نبود. حالا ولی حرکت الموضوعین، الموضوعین الفلامش الفلام موصول است، یعنی حرکت می کند اون دو تا جزئی که وضع شدن نهاده شدن بر دو طرف خطی که مرکب است از سه جزء. دو تا جز رو وضع کردیم نهادیم در دو طرف خطی که مرکب از سه جزئه و خط سه جزئی ما شد پنج جزئی. حالا این دو جزئی که چهارمی و پنجمی حساب شدن اینا حرکت میکنن. چطوری حرکت میکنن؟ به همون نوعی که عرض کردن. بعدن که حرکت کردن معلوم میشه تقسیم میشن، وقتی تقسیم شدن معلوم میشه لای تجلی میشن. اقولو هذا وجهون ثانین، دلیل دوم است برای اینکه جزء لای تجزأ نداریم و تقدیرش اینه که انا اضافر از ناخطن مرکبن من ثلاثه جواهر، اگر ما فرض کنیم خطی رو که مرکب از سه جوهره، جواهر این جواهر فرده، این سه جزء لای تجزأ، اینجا تعبیر به جواهر کرده، این جواهر فرده. حالا بگید اجزای لای تجزأ، من ثلاثه اجزا بگید یا مثلا ثلاثه جواهر بگید، فرق نمیکنه. از چه دم اجزا با جواهر یکیه؟ اجزا اصطلاح فلسفی است، جواهر اصطلاح کلامی است. فرض میکنیم خطی رو که مرکب از سه جزه و فرض میکنیم که علا طرفه یه جزه اینه، بر دو طرف این خط دو تا جز رو فرض میکنیم که در واقع میشه پنج جز. سه تا جز که اول داشتیم دو تا دیگه هم در دو طرف این خط سه جزئی فرض میکنیم، مجموع میشه پنج جز. ثم تحرکا، بعد این دو تا جزئی که در دو طرف خط فرض کردیم تحرکا، اینا حرکت میکنن. چجوری حرکت میکنن؟ علی سوا، مساوی حرکت میکنن. در چی مساوی هست؟ در سرعت و بعد اولا، در شروع ثانیا، یعنی شروعشون با همه، ابتدای این شروع هر دو با هم حرکت رو شروع میکنه، یکی جلوتر یکی عقبتر حرکت نمیکنه، هر دو هم سرعت و بطشون یکسانه. چون ببینید اگر هر دو با هم شروع نکنن ممکنه نتونن برن روی جزء وسط، یکیشون روی جزء کناری قرار بگیره، یکیشون جزء وسط هم تهی کنه تا اون آخر بره. باید هر دو با هم شروع کنن، هر دو هم سرعت و بطشون یکسان باشه. فلابد و انیه تلاقی ها، اینا وقتی حرکت کردن با هم تلاقی میکنن. کجا تلاقی میکنن؟ روی اون سه جز، روی سه جز و وسط اون خط، وسط خط سه جزی هر تلاقی میکنن. و این نمایم چنین این تلاقی، تلاقی ممکن میشود به این که نصف از هر یک از این دوتا، نصف کل واحد منهای، نصف از هر یک از این دوتایی که رو هستند بر نصف طرف و نصف دیگر از متوسط واقع شود. طرف یعنی اونی که انتهای خطه، مثلا ب یا جیم، این نقطه جزء بالایی نصفش میفته رو نصف کناری، نصفش میفته رو نصف وسطی. پس ببینید کل واحد منهما، هر یک از این دو تا که حرکت کردن یعنی دال و ه، نصف از هر یک میفته بر نصف طرف یعنی نصف ب و نصف دیگر همون بالایی میفته رو نصف متوسط. پس یه نصف از این بالایی مثلا ه میفته رو نصف از این پایینی که طرف قرار گرفته مثلا جیم، نصف دیگر همون بالایی که هست میفته بر نصف متوسط یعنی الف. در اون یکی دیگه هم که داله همین حرف رو میزنیم، اونم همینطوره، اونم که وقتی آمد روی این ستا قرار گرفت نصف میشه، نصفش میفته رو نصف متوسط، نصف که الفه، نصف دیگرش هم میفته رو نصف اون طرف که به هست. در نتیجه فتن قسم الخمسه هر پنج تا جز تقسیم میشه. توضیح داده میشه اگر روشن شد. این دو دلیل بود بر این که جز لای تجزا نداریم. دیدید که در هر دو دلیل ما جز رو آوردیم و تجزیهش کردیم، پس معلوم شد جز لای تجزا نداریم. حالا دلیل های بعدی میشه در جلسات بعدی گفته میشه. و همینه.